أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع در بخش پایانی فصل سوم 11 مسئله مربوط به مسائل نکاح را ذکر کردند که 3 مسئله از این مسائل 11 گانه مطرح شد. مسئله چهارم که تا حدودی طرح شد ولی هنوز به پایان نرسید، مسئله عقد فضولی است که اگر نکاح با عقد فضولی واقع بشود حکمش چیست؟ آیا نکاح مثل بیع عقد فضولی دارد یا ندارد؟ اگر عقد فضولی ندارد که معلومش باطل است، و اگر عقد فضولی دارد راه تصحیحش چیست؟ مسئله چهارم این است: عقد و نکاح یقف علی الاجازته علی الازهر. پس اینطور نیست که عقد فضولی در نکاح غیر از عقد فضولی در بیع باشد، که عقد فضولی در بیع با اجازه لاحق تصحیح می شود و عقد نکاح اگر فضولی شد با اجازه لاحق تصحیح نشود. اینطور نیست، چه عقد نکاح چه عقد بیع با اجازه لاحق تصحیح می شود. عقد و نکاح یقفو علال اجازته علال ازهر، فلو زوج سبیته غیر و ابیها و جدها. اگر این سبیه که تحت ولایت است غیر از پدر او که ولی اوست و غیر از جد پدری او که ولی اوست این سبیه را به عقد کسی در بیاورند، حالا اون غیر غریبن کان او بعیدن، یه وقتی برادر اوست، یه وقتی دایی و عمو و خالو و از ارحام اوست، یه وقت بیگانه است، چون کسی که حق عقد ندارد این بیگانه است، چه از اعضای خانواده باشد چه نباشد. فلو زوج سبیته غیر ابیها و جدها غریبن کان او بعیدن لم یمزه الا ما اذنها او اجازتها، یا با اذن لاحق سابق او یا با اجازه لاحق او. عقد سبیه بدون اذن سابق یا اجازه لاحق یه عقد باطلی است. پس معلوم می شود که اجازه لاحق مثل اذن سابق مصحح این عقد است، پس در عقد نکاح فضولی راه دارد. فلو زب و جسبیت غیر و ابیها و جدها غریبن کان اون غیر او بعیدن لم یمزه الا ما اذنها که سابقا اذن بگیرد، او اجازتها که لاحقا اجازه بدهد بعد العقد. این بعد العقد مهن واسطه است یا ظرف است برای خصوص اجازه، نه اذن. ولو کان اون غیر اخن او امن، چه غیر خانوادگی چه غیر خانوادگی، کسی که ولی نیست غیر است دیگر. و یغتن او من البکره به سکوتها اند عرضهی علیها، چون یه حکم استثنایی است درباره باکره، این رو متعرضن مستحضرید که عقد با صرف رضای درونی مالک حل نمی شود. یه وقت از انسان میخواد در مال دیگری تصرف بکند، این علم به رضا کافی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. میخواد در خانهش نماز بخونه، بشینه یک استراحت کنه، غذا بخوره، بدونه که این راضی است، کافی. یه وقت است که بخواد نقل و انتقال پیدا بشه، یعنی مالی از زید به عمر منتقل بشه، این رضای مبرز می طلبد، اون انشا باید باشد به نحو عقد. ها را به یکی از این انهای عقود باید یک انشای رضای مبرزی داشته باشد، صرف رضا کافی نیست. منتها درباره خصوص باکره برای اینکه او شرم حضور دارد گفتن همین که مطلب را بر او عرضه کردن، به او گفتن که این خطبه شده، این خواستگاری شده، این عقد داره میشه، این هیچ حرفی نزد، طبق روایاتی که دارد برای احترام به حیای او، گفتند اینکه اعتراض نکند کافی است، عدم اعتراض کافی نیست، نه لازم باشد که ابراز بکند. و یغتنه او من البکره به سکوت ها اند عرض این عقد نکاح بر او، و تکلف و سیبو ان نطقه. اگر کسی دختری که قبلا ازدواج کرد و سیب هست، سیوبت دارد در قبال بکارت، این باید سخن بگوید که من راضیم. ولو کانت مملوکتن وقف علا اجازت المالک. اگر یک کنیز رو به عقد کسی در آوردن، رضای او کافی نیست، رضای مالک، اجازه او کافی نیست، اجازه مالک لازم است. ولو کانت مملوکتن وقف علا اجازت المالک. و کزا لو کانت صغیرتن، چون اجازه ولی لازم است. پس و کزا لو کانت صغیرتن فاجاز الاب او الجد صحه. این اساره مسئله چهارم. اما اون چی که درباره این مسئله چهارم مطرح است این است که در هر مبحثی محور اصلی بحث خصوص اون عنوان است. اگر از جهت دیگر اشکال داشته باشد، نباید او را در حریم این بحث وارد کرد. مثلا درباره عقد فضولی که آیا نکاح عقد فضولی بردار است یا نه، یه وقت است که در خصوص عقد یه مشکلی بود، ایجاب یه محظوری داشت، قبول یه محظوری داشت، ترتب ایجاب و قبول محظوری داشت، موالات ایجاب و قبول محظوری داشت، در انشا یا تنجیز یا تعلیق یه محظوری داشت. اگر عقد از این جهت فاسد باشد، نمیشه گفت عقد فضولی است، باطل است. وقتی میگن عقد فضولی سیست یا نه، یعنی جمیع امور معتبر در عقد رعایت شده است، الا اینکه اون عاقد نه ملک است نه مالک، نه مال اوست که بشه لا بیع الا فی ملکه، نه او وکیل است، وصی است، نائب است بشه لا بیع الا فی ملکه، نه صاحب این کار است، نه از طرف صاحب قدرتی دارد و سبتی دارد. خب تمام جهات حاصل است به استثناء این جهت. پس تمام ارکان عقد باید حاصل باشه، این یک. و همچنین تمام ارکان معقود و معقود علیه هم باید حاصل باشه. دو یه وقت از مبی مشکل دارد، یه وقت سمن مشکل دارد، این مربوط به عقد فضولی نیست. اگر چونچه مالک هم باشد باز باطل است. پس در عقد فضولی جمیع ارکان عقد محفوظ است، یک. جمیع شرایط معقود محفوظ است، دو. جمیع شرایط معقود علیه محفوظ است، سه. یعنی سمن و مسمن واجد همه شرایطن، حلالن، مالیت دارن، ملکیت دارن، تلقیت دارن، وقف نیستن، اینا. در جریان عقد فضولی در نکاح هم به شرح زن، عقد فضولی عقد همه شرایط صیغه را داراست. طرفین از هر جهت واجد جمیع شرایطن، نه یکی مسلمان است یکی کافر تا بگیم عقد اینها با هم صحیح نیست، یکی مرتد است یکی غیر مرتد بگیم عقد اینها صحیح نیست، اینطور نیست. نه محرمن، نه حرمت نکاح دارن، نه محرمیتن، نه جهات دیگه. پس جمیع شرایط معقود و معقود علیه حاصل از یک طرف، جمیع شرایط ایجاب و قبول حاصل از یک طرف، منتها این کسی که عقد میخواند این سمت ندارد. این معنای عقد فضولی است که آیا این صحیح است، با اجازه بعدی صحیح میشود یا نه. این دوباره اینه. اکثر علمای ما رضوان الله علیهم فرمودن به اینکه با اجازه لاحق صحیح میشود، که اجازه لاحق مثل ازد سابق صحیح میشود، که برحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع هم جز همین اکثری است. برخی از فقهای ما رضوان الله علیهم فرمودن که نه، این صحیح نیست. روایاتی که دلالت میکند بر بطلان عقد فضولی در نکاح غالب اینها عامی است. روایاتی که دلالت میکند بر صحت عقد فضولی از طرف خاص است اعتبار بیشتری دارد، بلکه اعتبار دارد و مورد عمل اکثری اصحاب هم هست. بعضی از روایات ما تعلیل هم دارد. ببینیم این روایاتی که تعلیل دارد که در باره عبد و عمه وارد شده است، در باره غیر عبد و عمه هم میشه از اونها استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ صدا درست نمیرسه به من. بله، قاعده اولی حالا ببینیم، حالا وارد بحث بشیم که قاعده اولیه چیست، نصوص خاصه چیست. ما قاعده اولیمون در جریان لا بیع الا ملک فی ملک یا لا بیع الا فی ملک در باره عقد هم همینطور است. حالا عقد سخن از بیع نیست، سخن از مالک بودن نیست. عاقد بالاخره باید سلطان این کار باشد. من به یدهی عقدت و نکاح باید عقد کنم. قاعده اولی ببینیم درست است یا درست نیست. بخواهیم با اوفو بالعقود تمسک بکنیم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود یه جمع تحلیلی است که منحل میشود، یعنی هر کسی عقد خودش وفا کنه دیگر. معنای اوفو بالعقود این نیست که اگر یه عقدی در عالم واقع شد به نحو واجب کفایی بر مردم واجب است که به این عقد وفا کنن، که معناش این نیست. که این مثل اقیم الصلات است. اقیم الصلات یعنی هر کسی نماز خودش بخونه دیگه. اوفو بالعقود یعنی هر کسی عقد خودش وفا بکنه دیگر. خب این اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود پیامش به چیه؟ به کی داره خطاب میکنه؟ این اوفو بالعقود الان سرگردانه. چرا؟ برای اینکه اون که عقد کرد که فضول است، عقد با ارتباط نداره. اون که به یدهی عقدت و نکاح است که عقد با ارتباط ندارد، او عقد نکرده است. این اوفو بالعقود خطاب به کیه؟ تا ما بگوییم این اوفو بالعقود اینجا شامل می شود شک در شرط زائد یا مانع زائد داریم، به اطلاق یا عموم برد می دارد. اصلا اوفو بالعقود یار شامل نمیشه. اوفو بالعقود یعنی ولیوف کل عاقدن به عقدهی. خب این فضول که به یدهی عقدت النکاح نبود حرفی زد، اون که مسئول وفا نیست. اون که به یدهی عقدت النکاح هست، اون که عقد نکرد، این عقدانش لرزان و شناور است، با ارتباط ندارد. اگر اجازه لاحق اثر بخش باشد، این عقد سرگردان میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شاملش میشه. خب پس ما به این اوفو بالعقود قبل از اجازه نمیتوانیم توسط بکنیم. بعد از اجازه چطور؟ بعد از اجازه لدل اغلا اینه، اینها اوفو بالعقود که تأسیسی نیست، اینو امضایی است. اغلا میگن وقتی خواهد این عقد سرگردان با اجازه من به یدهی عقدت و نکاح الان از استراب در آمده شده عقد او. وقتی عقد او شد این اوفو شامل حالش میشه. ما حالا شک بکنیم که این ارتباط حتما باید قبل حاصل شده باشد بل اذن، یا اگر بعد حاصل شده بل اجازه هم کافی است. این عموم یا اطلاق این گونه از سیاق، این گونه از کلمات میتواند این شک زائد رو برطرف کند. یعنی بگوییم که لازم نیست حتما اذن سابق باشد. من به یدهی عقدت و نکاح اگر اجازه لاحق داد، این اجازه لاحق مثل اذن سابق است، به دلیل اینکه بنای عقلا در محاوراتشون این است که این عقد شناور و سرگردان را حالا میگن عقدهو. حالا که عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. مشکلش چیه؟ از این به بعد ما به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. تو فرمایشات مرحوم هاشم حسن کاشورقتا این هست، بعدها تو فرمایشات مرحوم شیخ انصاری آمده اینها، بعدم فقهای متأخر هم بهش توسل کردن، منتها باید تبیین میکردن که این اوفو بالعقود قبل از اجازه شامل حالش نمیشه، برای اینکه عقد سرگردان است، هیچ مخاطبی ندارد این. تا بگیم اوفو بالعقود به اطلاق میگیره یا به عموم میگیره، این اطلاق عموم ندارد، این اصلا شامل نمیشه. وقتی که اجازه داد این عقد سرگردان بی صاحب، حالا صاحب پیدا میکند، میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. ما شک داریم که آیا حتما باید قبلا عقدهو بشه، یعنی به اذن سابق، یا نه با اجازه لاحق هم اگر عقدهو شد کافیست، این رو عموم به اطلاق برمیدارد. پس برابر این قاعده به استناد عموم و اصالت العموم اوفو بالعقود این شامل میشه. نصوص خاصه هم هست، حالا نصوص خاصه رو روایت میکنن. بعضی از نصوص در همون روایت روز یک شنبه هفته قبل از این تعطیلی اون روایت خونده شد. یه روایت دیگری هست که بهش توسل کردن، گرچه مربوط به عبد و عمه هست، ولی یه تعلیلی در اون روایت هست که شامل مقام ما میشه. کدوم اصل؟ کدوم عقد؟ بسیار. بسیار خوب. صرف عجزتو که این شاق ایجاب قبول نیست، صرف عجزتو نب ایجاب اصل قبول، ایجاب قبول یا ارکان خاص خودشون رو دارن. اون انشاء از ترتیب هست، موالات هست، تنجیز هست، پرهیز هست، تعلیق هست، اون دستگاه فراوان خودش دارد مسئله صیغه. این فقط یه عجزتوست، همین عجزتو عقد نیست، اون کمبود عقد، این لرزان بودن او رو ترمیم میکند. این عقد شناور سرگردان را این به خودش اسناد میدهد، یه عقدی سرگردان این با عجزتو به خودش اسناد میدهد. همین این عقد نیست، این سرنوشت یک عقد واقع شده را تعیین میکند. مستحضری در مسئله عقد فضولی فرق نمیکند، هر دو طرف فضول باشند، یعنی ایجاب و قبول، یا طرف ایجاب فضول باشد طرف قبول اصل او بالعکس، فرق نمیکند. و مجیز خود شخص باشد یا ولی او، فرق میکند. یه وقت از کسی سبی یا سبیه را به عقد کسی در میارد، یه وقت اصلا یه بالغه رشیده رو، اونجا که بالغه رشیده را به عقد در میآورد، اجازه خود این بالغه رشیده اثر دارد. اونجا که سبی یا سبیه را عقد میکنند، این دو تا راه دارد، یا ولی او بالفعل اجازه میدهد، یا صبر میکنند بعد البلوغ او خودش اجازه بدهد. فرقی در عقد فضولی نیست که اون مجیز خود شخص باشد یا ولی او، فضول از دو طرف باشد یا از یک طرف، این جهت فرق میکنه. تمام بحثا از این جهت یکسان است. خب یه مشکلی قبلا بود که اون مشکل رو هم قبلا تف کردن و جای توهم هم نبود، اون است که عقد فضولی که میگوین با اجازه لاحق صحیح میشود، مال اونجاییست که در ظرف تحقق عقد فضولی یه مجیز بالفعلی باید وجود داشته باشد، مثل که مال مردم رو میفروشن، الان اینا مالای مسروقه و انوار کالاهای مسروقه که میفروشن مال باخته، یه صاحبیست که بالفعل وجود دارد، بعد که فهمید حالا اجازه میدهد. عقد فضولی در جایی که صاحب مال بالفعل موجود است و مجیز به صلاحیت اجازه دادن را بالفعل دارد، این عقد فضولی است. و در خصوص سمی و سبیه این مشکل بود که الان که ظرف عقد فضولی است ما مجیز بالفعل نداریم، بعد چند سال که او بالغ یا بالغ شد او میتواند اجازه بدهد، الان مجیز بالفعل اصلا وجود ندارد. این شاید باعث بطلان عقد فضولی باشد. این قبلا گذشت که این دخیل نیست. مجیز چه بالفعل باشد چه بعدا بیاید ظهور پیدا کند در جد فرقی ندارد. میشود با اجازه بعدی این عقد سرگردان رو به یک جای مرتبط کرد. حالا روایت، یه روایتی در روز یک شنبه خونده شد که برای اثبات عقد فضولی کافی بود. روایت دیگرش این است: مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 21 صفحه 114 باب 24 از ابواب نکاح العبید والاما این روایت نقل کرد. این را هم گفتن حسن است، معتبر هست ولو صحیح نباشد. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. یه وقت است یک مملوکی را بیگانه بدون اذن سید او و مولای او به عقد در می آورد، این فضولی است. یه وقت است که خود این مملوک خود را بدون اذن مالکش به عقد کسی در می آورد، این میشه فضولی، فرق نمی کند. کسی که به یدهی عقدت و نکاح نیست، چه خودش عقد بکند چه دیگری عقد بکند، این عقد میشه فضولی. ان مملوکن تزوج بغیر اذن سیده فقال زاکه الى سیدهی، مولای او بود اذن بدهد، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر خواست اجازه میداد که میشد مرتبط و اگر خواست بین اینها جدایی میاندازد. مستحضرید، لازم نیست که بگوید فرق تو بینکم ما، همین که اجازه نداد تفریق است، این در قبال اوست، نه اینکه بگوید من این رو باطل میکنم، بطلانش دلیل بخواد، تصریح بخواد، نه، همین که اجازه نداد کافی است که برای بطلان دیگر، لازم نیست بگوید که فرق تو بینکم ما. زراره به عرض امام باقر سلام الله علیه رسول عرض کرد که اصلحک الله، ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد، چون اون چی که از عامه نقل شده است فساد این نکاح است. اینا میگن این عقد فاسد است. ولا تحل اجازه السید له، اجازه سید این رو حلال نمی کند. این حرفشون اینه. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاجا اجازه فهو له جائز. این حکم الله را معصیت نکرد، این حق الناس را رعایت نکرد، اگر ذی الحق اجازه بده مسئله تمامه دیگه. اگر عبدی بدون اذن مولای خود خود را عقد کسی در بیاره، این طوری خلاف شرع کرد. یه وقت سب دروغ میگه، این معصیت خداست. غیبت میکنه، معصیت خداست. اما یه وقت بگه انکحتو، این که گناه نیست. در جریان مال هم همینطور است. یه وقتی این مال باخته میبینیم مال او را با به امعاتاتی دارن خرید و فروش میکنن، خب این تصرف در مال مردم است و حرامه. یه وقت است که مال کسی رو فرش کسی رو با یه کسی بگه بیتو، این حرف لغوی زده، این دوست که معصیت کرده، بشکن تصرف در مال مردم نیست. اگر فرش کسی رو دیگری فروخته به دیگری، گفت بیتو، این بیتو که معصیت نیست، این که دروغ نیست، این غیبت نیست، این که غصب نیست، این که تصرف در مال مردم نیست، این که معصیت نیست، فقط حق او رو رعایت نشده، در مال او تصرف کرده، حالا او خودش داره اجازه میده، اونم تصرفی بنا نیست، باید اجازه بده، مشکل حل دیگه. یه وقت است که تصرف با فعل معاتات داره تصرف میکنه، ولی معصیت است، این تصرف در مال مردمه، اما تصرف در مال مردم نیست، تصرف اعتباری است، فرش مردم رو داره معامله میکنه، همین یه کار لغوی است. حضرت فرمود این که خدا رو معصیت نکرده، که معصیت شرعی نکرده، که این چی گفته؟ مگر گفت که من خودش رو به عقد کسی در آورده یا کسی برای خودش همسر انتخاب کرده، همین عقد کرده، زوجت تو گفته، انکحت تو گفته، قبیل تو گفته، و انما اسا سیده، حق او رو داره رد بکند. حالا وقتی سیدش اجازه داد چه منظوری داره؟ این روایت گرچه درباره عبد و عمه است، زراره عرض بکند که من گفتم ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما از اهل عامه، اینا یقولون ان اصلا نکاح فاسدون ولا تحل اجازت السید له، این باطل را اجازه سید حلال نمی کند، این بسته را او باز نمی کند، این راه را او باز نمی کند. فقال ابو جعفر علیه السلام وجود بارک امام باقر فرمود انه لم یأس الله، چرا باطل باشد؟ اینکه خدا را معصیت نکرده که. و انما اسا سید، و حق سید را رعایت نکرده، علم که سیدش اجازه می داد. انه لم یأس الله و انما اسا سیده، البته این عصیان هم یعنی بدون اذن او نباید این کار رو میکرد، نه که حالا معصیت کرده مثل غیبت و دروغ، چون تصرف عینی نیست، یه لفظی گفته. فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی سیدش امضا کرده است خب دیگه جایزه دیگه، چه مشکلی داره؟ خب از همین تعلیلی که درباره عبد و عمه وارد شده است می شود مسئله امام حل بشه. الان اگر کسی یک سبیی رو برای سبی عقد بکند، لم یأس الله سبحانه و تعالی، که معصیت نکرده که. یه وقت هست که این حرف دروغ است، غزف است، غیبت است، این گناه است، این گناه نیست، این که تصرف در عین شخصی نیست، یه لفظی است، حد اکثر این که لغو باشد دیگه، بله لغوه، فقط حق او رو رعایت نکرده، حالا او هم که داره اجازه میده. بنابراین طبق محاوره عقلای این طوره، طبق اون تحلیل اوفو بالعقود بعد الاجازه این طوره، طبق این حسنه زراره این طوره، که میشود با اجازه لاحق کار اذن سابق را انجام داد و این رو تصحیح کرد. پس ور اکثر روایاتی که مخالفان صحت عقد فضولی توسط کردن آمیست و روایاتی که دلالت بکند بر صحت خاصی است، این روایت به تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک اقواست، همین استدلال ها را مرحوم آشوام حسن صاحب کاشورقتا قبلا انجام داده، که این 4 سال تقریبا قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده، مرحوم شیخ انصاری هم همین روایات بهش توسط کرده. عمده این است که در این مسئله که بهش استدلال شده است، اون جریان آزادسازی زنها به وسیله پیغمبر اسلام را، این رو در قالب نوشته کتابهای خود ما هم آمده که اسلام توانست جاهلیت را به جای برساند که اون زن اون سخنرانی رو بکنه، که اون روز از این جامع الاصول جزری اون جلد 11 آوردیم خوندیم، اون اصلش این بود که یه دختری آمد منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد گفت که پدر من مرا بدون اذن من به عقد کسی در آورد. همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که باش تا حضرتش بیارن و شکایت رو مطرح کنید. این بود وجود مبارک حضرتش آوردن. همسر حضرت به این دختر خانم گفت که شما سوالتون را شکایتتون رو مطرح کنید. این عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر من بدون اجازه من مرا به عقد کسی در آورد. حضرت پدرش خواست گفت چرا بدون اجازه این کار کردی؟ خب اون عرب اون وضعی که امید و صحوف تراب بود برای دختر حرمتی قائل نبودن، پیغمبر اینها به این صد دستر در آورد که به حضرت به این پدر اعتراض کرد چرا بدون اجازه و مشورت این دختر، دختر بزرگ شد دیگر، باید با مشورت بکردی، چرا این کار کردی؟ عرض کرد یا رسول الله من خود او رو آزاد گذاشتم. این دختر خانم وقتی که پیغمبر او فرمود که حال آزادی، نظر خودتون بدید، حرف پدرت بدون مشورت تو نافذ نیست، حالا نظر خودتون بدید، این دختر خانم گفت که عجزتو، من راضی شدم. بعد به او گفتن بگی خب تو که حالا راضی بودی چرا این همه زحمت کشتی، شکایت کردی، آمدی منزل پیغمبر؟ گفت خواستم به او بفهمانم دلها آزاد شدن. در اسلام، اسلام آمد ما زنها را آزاد کرد. این رو جامع الاصول الجزی جلد 11 هم دارد. از بس این محترم بود شهید سیستانی در مسالش نقل کرد، تو غالب کتاب های فقهای بعدی هم آمده. گفت من خواستم به این پدر بفهمانم که اسلام ما را آزاد کرده، من برای این آمدم، وگرنه من این حسن انتخاب را قبول دارم، به عنوان همسری قبول دارم، انتخاب خوبی کرده برای من، ولی خواستم بگم با اجازه دختر باید باشه. خب خیلی حرفه. این آزاد سازی و آزاد کردن، گفت انما اردت اعلام بکنم که زنها آزاد شده. به هر تقدیر در عقد فضولی، این میشه عقد فضولی دیگر. خب بدون اذن پدر در صورتی که بالغ باشد میشه عقد فضولی، و تازه این روایت هم تصحیح میکنند، میگه با اجازه بعدی حل میشود. خب فتحصل که عقد فضولی چه در دو طرف باشه، در یک طرف باشه، چه من به یدهی عقدت و نکاح خود شخص باشه یا ولی او باشه، در همه موارد اجازه لاحق مثل اذن سابق کارگشاست و اون چرا که مرحوم محقق در متن شرایع در فروعات بعدی این ذکر کردن چیز نمونده است که مطرح نشه. این که فرمود و تکلف و سیب و انوت، این برابر قاعده است. اون که سکوت باکره دلیل رضای اوست، یه تعبد خاص بخواست که بیان کردن، چون در روایات دارد که همین که او اعتراضی نکرد کافیست، چون شرم حضورش معتبر است، محترم است، و چیز جدیدی در اینجا ندارد. ان شاء الله مسئله ششم برای بعد حل میشه. والحمد لله والعالمین.